رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. روز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و وصایت حضرت امام جعفر ابن محمد الصادق علیه آلاف و تحیت و ثنا هست. شهادت اون بزرگوار رو تسلیت عرض میکنیم به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، ارواح و نال تراب مقدم هلفدا و همچنین همه شیعیان و محبین اون حضرت، و از خداوند بزرگ میطلبیم که در این دنیا، در قبر، در برزخ، در قیامت دست ما رو از دامان پرمهر و محبت اون بزرگوار کم و کوتاه مفرماید. انشاءالله همه زائر مسجع مطهر اون حضرت هم باشیم و از شفاعت اون حضرت در قبر و برزخ و قیامت بهره مند بشیم. یک صلوات جلی و محمدی بلند خط بفرمایید. در سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام آیات 24 و 25 این سوره می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. معنی این آیه این هستش که ای پیغمبر، آیا ندیدی چگونه خداوند مثلی رو زده برای شماها؟ یه مثالی زده. مثلش این هست که یک قرار داده است کلمه طیبه رو مانند درخت، کلمه طیبه رو مانند درخت طیب قرار داده که تنه این درخت ثابت هست و شاخش در آسمان می باشد. بعد فرموده که خب این یه مثالیه که پروردگار زده. یه بار دیگه مثالش رو می خونیم، مثال پروردگار رو، که یه کلمه طیبه ای رو مانند درخت طیب، یعنی درخت پاکیزه قرار داده که تنه این درخت ثابت هست و شاخش در آسمان می باشد. این یه مثالیه که خداوند داره می زن. اون درخت طیب که خدا داره مثال میزنه در تمام ایام میوه و ثمرهش رو با اجازه پروردگارش میده. این درخت طیب که مثال میزنه در تمام ایام میوه و ثمرهش رو با اجازه پروردگارش میده و خداوند متعال این مثالها رو برای مردم میزنه به امید اینکه اونها یه تنبهی درشون ایجاد بشه، یه تذکری. خب طبعا این مثالی که در این آیه 24 و 25 سوره حضرت ابراهیم علیه السلام زده شده، ظاهرش ظاهریه که خب من و شما آنچنان که باید شاید متوجه نمیشیم. باید که حتما امام معصوم و مبین قرآن، پیغمبر یا امام معصوم، اون رو برای ما روشن بکنه و تبیین بکنه. خب همین کارم باید انجام بدیم و این توسط امام صادق علیه السلام تبیین شده این مطلب و روشن شده. مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه که صاحب کتاب کافی هست و کتب دیگری هم دارد، ایشون اونجا از فردی به نام عمرو ابن حریص روایت میکنه که گفتش که او میگوید که من از امام صادق علیه السلام راجع به این آیه 24 و 25 سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام سوال کردم که یعنی چی؟ این مسئله که خدا زده یک کلمه طیبه رو مثل یه درخت پاکیزه مثال زده که این تنش ثابته تو زمین، شاخش تو آسمون هستش، اون یعنی چی؟ میگم از امام صادق اینو سوال کردم که این آیه 24-25 سوره حضرت ابراهیم بر من توضیح بده این یعنی چی؟ به امام صادق عرضه میکنم. امام صادق علیه السلام میفهمن که رسول خدا این آیه، حضرت میفهمن که منظور از هر واژه ایش، از هر کلمه ایش یک چیز هست که خدای تعالی مثال زده. دقت بکنید، حضرت میفهمد که اصل این درخت که ریشش در زمین هست، حضرت میفهمد که اصل این درخت، خدا مسئله که زده، منظور پروردگار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. پس رسول خدا میشه اصل این شجره، اصل این درخت. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن امیرالمومنین سلام الله علیه فرع اون شجره هست، یعنی میشه مثلا شاخه های اون درخت. بعد فرمودن ائمه از ذریه اون شاخه های اون شجره هست، یعنی پروردگار میفهمد تنه این درخت ثابت، شاخش تو آسمونه، ایام در تمام ایام میوه و ثمره ای که میده اینو با اجازه پروردگارش هست. حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن که امیرالمومنین سلام الله علیه فرع اون شجره است، یعنی شاخ و برگای این درخت. ائمه اینجا چی هستن؟ حضرت فرمودن که ائمه عبارتند از چی؟ عبارتند از اون میوه ها و ثمره این درخت. این درخت میوه و ثمره میده. و همچنین دیگر چه کسانی ثمره این درخت هستن؟ یعنی میوه های این درخت و اون چی که این درخت میده، حالا از میوه و هر چی که میخواد بده به عنوان ثمره. حضرت فرمودن که شیعیان و محب بین اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین جزو میوه ها و ثمرات این درختن. یعنی این درخت شد پیغمبر، فرع این درخت شد، عرض به خدمتتون که اون شاخه های محکم این درخت که از درخت در میاد و ثمرات این درخت، میوه های این درخت شدن. کی شدن؟ ائمه، ائمه دیگر و یا و همچنین شیعیان و محبین اون حضرت. بعد این رو حضرت به اون کسی که ازش سوال کردن پاسخ دادن. دقت بکنید، اون کسی که این پاسخ رو دریافت کرد مثلا تو ذهنش بود که شاید از این حکامم، از بنی امیه، بنی عباسی کسی مثلا منظور هست. امام صادق علیه السلام بهش فرمودن که آیا در این تقسیم زیادتی هم وجود دارد؟ در این تقسیمی که ما گفتیم زیادتی هم وجود داره؟ ابن حریث میگه که من گفتم نه، به خدا سوگند که زیادتی وجود نداره. فرمود امام صادق فرمودن سوگند به خدا که چون خداوند به مؤمن فرزندی کرامت نماید. دقت بکنید، به آدم مؤمن خدا یه بچه ای میده، دختر پسر هر چی میخواد باشه، بی آدم مومن. حضرت فرمودن که سوگند به خدا که چون خداوند به مؤمن فرزندی کرامت نماید یک برگ بران درخت میروید، به این درخت یه برگ، به برگای این درخت اضافه میشه. و چون مؤمنی بمیرد، حالا این مؤمن مرد، زن، هر کی از هر جای عالم، به اهل بیت مؤمن هست، به خدا و پیغمبر مؤمنه. حضرت فرمودن یه برگ از اون درخت میریزد، یعنی یه برگ از اون درخت کم میشه. خب این تفسیریه که از آیه 24 و 25 سوره حضرت ابراهیم علیه السلام امام صادق تا اینجای کار ارائه میدن. آیه 25 سوره حضرت ابراهیم، دقت کنید، ادامه آیه 24 است، این آیه است: و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض مالها من قرار. معنی آیه اینه و مثل کلمه کفر، حالا کلمه رو بگو روح، هر چی میخواد بگی، روح پلید، کلمه کفر، هر چی میخواد بشه، این اصلا مثل کلمه کفر مانند درخت پلیدی است که ریشه اش به درون زمین فرو نرود. یعنی یه درختی باشه که هر کاری میکنن ریشش تو دل خاک فرو نمیره، روی خاک، و بلکه بالای زمین افتد و زود خوش شود. چون ریشه اگر درون دل خاک نباشه چه اتفاقی میفته؟ بله، خوش میشه. حالا بقیه هم حتما تا حالا ندیدن ریشه درخت که اگه بیرون زمین باشه خوش میشه، که دیگه این که کاری نداره جواب بدیم. اگه ریشه درخت در دل زمین نباشه، روی زمین بیاد چی میشه؟ خوش میشه، نامش. و هیچ ثبات و بقایی نخواهد یافت. یعنی مسلمه دیگه وقتی درختی ریشه در دل خاک نداشته باشه، ریشهش رو زمین بیاد، سطح زمین بیاد، درخت خوش میشه، هیچ بقایی نخواهد داشت. چون هیچ نه میوه داره، نه ثمره داره، نه درخت میده. چرا؟ چون همه شما دیگه اینو میتونید جواب بدی، چون اصلا رشدی درش وجود چی؟ نادم. خب این دوتا مثالی که خدای تعالی زده برای یه درخت خوب، ریشه دار، دارای شاخ و برگ و همچنین دارای میوه و ثمره، و گفتیم منظور از اون درخت چیه؟ گفتیم منظور از درخت پیغمبره، امیرالمومنین، اهل بیت هستن، که اینها میوه و ثمرشون مؤمنین و مؤمناتی است که چی؟ که در طول زمان اینها رشد میکنن و به وجود میان. مثل امروز، شما امروز روز شهادت، خب همه جای الان کره خاکی که این خبر که نیستش، که همه شما مثلا اقامه عزا کردید، مثلا سیاه پوشیدید، به هم تسلیت میگید، بعد از چقدر؟ بعد از 1200 سال پیش. چرا این کارو میکنید؟ شما میگید که آقا ششمین امام ما از دنیا رفته، به شهادت رسیده، ما اقامه عزا براش کردیم. این نشون دهنده چیه؟ این نشون دهنده همون درخت است که آیه 24 فرمود. یعنی فرمود چی؟ فرمود که علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه. این اون درختیه که خداوند فرمود که مثل پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت و شیعیان و محبین اینها، یعنی اهل بیت، مثلش مثل چیه؟ مثل درختیه که یک ریشه قوی و بنیادی در دل خاک داره که به این زودی‌ها از ریشه در نمیاد، دارای شاخ و برگ فراوانه، دارای میوه ها و ثمرات خوبی هم هست. خب اون میوه ها و ثمرات الان شما بعد 1200 سال میبینید که نمونه هاش اینجاست. یعنی شما ها این که نشستین تو این مجلس، ثمرات اون درخت هستید که اصلها ثابت فرعها فی السما. درخت دیگری هم خدای تعالی مثال زده، میفرماید که و مثلا کلمت خبیثت اجتثت من فوق الارض مالها من قرار. یعنی چی؟ یعنی این که یه درختی هم هستش که اونم درخته، ولی چون ریشه ای در دل خاک نداره، ریشهش روی زمین هست، این درخت هیچ گونه رشدی نداره، شاخ و برگ نداره، میوه و ثمره ای هم نداره. درخت اول که مشخص شد کیا هستن، درخت دوم کیا هستن؟ دقت بکنید، یه خانوم هم همهمه نکنن اینجا، بی خود آرامش پیدا کنی، یه صلوات بلند بفرستی تا اونم عرض بکن. در تفسیر عیاشی یا بعضی ها گفتن عیاشی، از عبدالرحمن ابن سالم یک فردیه نقل میکنه اون از پدرش از امام صادق علیه السلام. ببینید، هم اون آیه را از امام صادق خوندیم، هم این آیه را از امام صادق داریم میخونیم. دقت بکنید، تفسیر عیاشی در مورد آیه 24-25 میفهمد که عرضه میدارد که ابن رسول الله، معنی این و مثل و کلمت خبیثتن کشجرتن خبیثتن اجتوست، یعنی چی؟ من فوق الارض مالها من قرار، یعنی چی؟ از حضرت سوال میکنه، از امام صادق. اونو که حضرت جواب دادن، این دومی حضرت میفهمد که این کلمه آیه قبلش رو برای اینم داره توضیح میده. حضرت میفهمد اون آیه قبل که کلمه طیبه داشت مانند شجره طیبه، مثالیه که خداوند برای اهل بیت پیغمبرش زده. دقت بکنی، و برای کسانی که با ایشان عداوت یعنی دشمنی می نمایند کلمه خبیثه رو مثال زده، مانند درخت خبیث، مانند درختی که ریشه ای در دل خاک نداره. حضرت فرمودن اونهایی که دشمنان اهل بیت هستن، این درختی که ریشه در دل خاک نداره، در دل زمین ریشش پهن میشه و رشدی نداره، این منظورش دشمنان اهل بیت هستن، دشمنان پیغمبر و اهل بیت. حضرت فرمودن که آن مثل کلمه خبیثه ای مانند شجره خبیثه می باشد که از ریشه کنده شده و بر روی زمین افتاده و ابداً برای آن شجره ثبات و قراری نیست. ثبات و قراری نیست یعنی چی؟ یعنی اصلاً این درخت سرپا چی؟ جواب نمی گیریم. سرپا نمیشه، وا نمیسه این درخت که بخواد میوه بده، برگ بده، چون ریشه نداره که. حضرت فرمود دشمنان اهل بیت همینطورن، اینها ریشه در دل خاک ندارن، ولی پیغمبر، اهل بیت، از امیرالمومنین تا امام مهدی علیه السلام و همچنین فرزندان این بزرگواران، خود اهل بیت عصمت، کسانی که متصل هستن به این اهل بیت و درست عمل کردن، اونها هم که در درجات پایین تر هستن، حضرت فرمود اینها ریشه دار هستن، درختشون ریشه داره. در آیندم صحبت اینها میشه، در آیندم اینها رشد میکنن، به وجود میان، اما اونهایی که دشمنان اهل بیت هستن، اینا ریشهشون خشکونده است. حالا مثال روز بزنیم، مثل چی؟ تا بریم سراغ بحث اصلیمون که میخوایم انجام بدیم. ببینید، بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله، دقت بکنید که در زمان خلیفه دوم و خلیفه اول و همچنین مخصوصا خلیفه سوم، فردی به نام معاویه ابن ابی سفیان آمده رفته شامات. شامات یعنی الان قسمتیش سوریه است، اون موقع قسمتیش از اردن و اینها همه جز شامات بود، همه جز شامات، شاید همین فلسطین و اینا همه جز شامات به حساب میمده. اینجا شروع کرده حکومت کردن، 40 سال حکومت کرده، 40 سال تخم کینه رو در دل مردم شام و اگر تونسته خارج از مردم شام کاشته، نسبت به اهل بیت مخصوصا امیرالمومنین سلام الله علیه. دقت بکنید چی میخوایم بگیم. بعد معاویه امروز شما بلند شو برو سوریه، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم تو همین سوریه جمعیان شما داری میبینی، همین الان ما آدم ناسبی داریم. ناسبی یعنی کسی که دشمن اهل بیت، یعنی ناسزا میگه به اهل بیت، ما داریم تو خود سوریه. وهابیت تا دلت بخواد داریم، داعش و طرفداران داعش تا دلت بخواد داریم، دقت بکنیم. علویون هم داریم، شیعه هم داریم، شیعیان اهل بیت، دوازده امامی اینا هم داریم، دقت بکن. حالا شما باشه الان برو سوریه ببینید، هنوز این فرماندهان حزب الله، فرماندهان سپاه، فرماندهان مقاومت، اینا که اونجا ترور میشن، یه عدهشون و گراشون رو که این میاد پلاک مثلا 64 رو میزنه با موشکای نقطه زن میزنه، با هواپیما میزنه، این پلاکش هم دقیق همون پلاک رو میزنه. شما به دقت بکنید تمام این گرای اینها رو همه رو هنوز تو سوریه افراد خائنی هستن که از اسرائیل خوششون میاد، اینا گراشو میدن به اسرائیل، میدن که مثلا تو بیا بزنه با اونا، با اسرائیل همکاری میکنه، هنوز اینا هم هست. اما تو همین سوریه با همین حالت، همین الان شما سوار هواپیماشو برو اونجا بگو که آقا اینجا دست کی بوده؟ میگه دست معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه. بگو که آقا چند سال حکومت کرده؟ میگن 40 سال. اهل بیت اینجا جایگاهی داشتن؟ میگه نه. میگه اینجا از امیرالمومنین اسمی بوده؟ میگن نه. شما سوال بعدی رو بگو، میگو خب ما الان باید ببینیم بعد این 40 سال که معاویه این همه زحمت کشیده، اومده تخم عداوت تو دل همه اینا کاشته، اهل بیت رو بده کرده، اینجا مردم لعن میکردن تو خطبه ها، منابر فلان اینا، الان قبر معاویه ابن ابی سفیان کجاست؟ بالاخره باید یه مرقدی داشته باشه دیگه، یه مسجدی داشته باشه، یه مقبره‌ای داشته باشه دیگه. شما برو نگاه کن این قبر این ملعون، زیرش کل فاضلاب سوریه داره از اونجا حرکت میکنه از ناحیه قبرش، و پسترین نقاط سوریه هست قبر این، اونم یه چیزی خیلی با گچ درست کردن، عنکبوت‌ها همه تار بستن، هیچ کی داخل اون جرئت نمی‌کنه بره، و خود مردم سوریه هم جرئت نمی‌کنن برن سر قبر این برن اگه میخوان فاتحه‌ای براش بخونن. مثال دارم میگم، مثالی هم بین تاکسی رونای سوریه هست که اگه بهش بگی منو ببر سر قبر معاویه ابن ابی سفیان، میگه شکوم نداره، میگه چرا؟ میگه من پنچر میکنم، میگه هر دفعه من سوار کردم برم ماشینم پنچر کرد، کسی رو نمیبرم. این بعد این نشونه چیه؟ این نشانه همون درختیه که آیه 25 سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود. معاویه همه این کارا کرده، ولی به من جواب بدهید ریشه در دل خاک چی؟ این آیه قرآن ببینید چقدر زیبا اینو فرموده، آیه 25 سوره حضرت ابراهیم علیه السلام، ریشه چون نداشته در دل خاک. آقایون کسی که ریشه در دل خاک نداشته باشه، ریشه نداشته باشه در دل خاک، این ماندگاری چی نداره. و امام صادق علیه السلام فرمود و ابداً برای آن درخت ثبات و قراری نیست، یعنی ماندگاری نیست، آینده ای نداره. بعد شما بگو که آقا من میخوام برم سر قبر دختر امام حسین علیه السلام، یه دختر بچه نهایتاً خیلی زور زده، 4 سالش بود. این دختر 4 ساله شما برو اونجا ببین چه بارگاهی دارد، چه قبری دارد، چه مسجدی دارد، چه عزادارانی دارد، چه شیعیانی دارد. خود سوریه ها هم شما برید اینا رو با چشم ببینید، انشالله برید زیارتش بکنید ببینید، من دیدم. خود سوریه ها هم میان بچه هاشون که مریض میشن میرن اسباب بازی میخرن میارن پرت میکنن بالای ذریح حضرت رقیه سلام الله علیها، میگن ما از شما میخوایم که بچه ما رو شفا بدید. خیلی جالبه برای من، خیلی جالبه. و من با بعضی اینا که صحبت میکردم تای دلشون ارادت دارم به معاویه ها. این دختر 4 سال است، این ورم شما بیا تو دمشق، اوایل دمشق یا همین شهر دمشق، حرم با صفای حضرت زینب سلام الله علیها دختر امیرالمومنین هست، نه جز به معصومینه، نه امامه، نه نمیدونم عرض خدمتی که پیغمبر، نه هیچ. یک مسجد نورانی که انقدر این در دل خاک ریشه دارد، از افغانستان، گوش به من بده، ایران، عراق، لبنان، بعضی اهالی خود سوریه، بعضی خیلی کم از سوریه، از پاکستان، زینبیون، فاطمیون هم اسم گشتن رو گردانهای خودشون، پشت شدن برن، نه از خود حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت زینب که 1200 سال بیشتره که به شهادت رسیده، رحلتش هست، از دنیا رفته، از مرقدش دفاع بکنن. این یعنی چی؟ این یعنی درختی که در دل زمین چی داره؟ ریشه داره. اصل و حافظ، اون اصل و حافظ سما فرعها، این ریشهش فل ارض هست، این درخت. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه، اصلها ثابت، فرعها فی السما، این اصلشون ریشه ای که در دل زمین داره، فرعی که در دل آسمان داره، یعنی رفته تا کجای آسمان. این مال زمینیانه، آسمانیانم همه اینها رو میشناسن، از دختر 4 ساله امام حسین علیه السلام گرفته میشناسن تا حضرت زینب، تا امام حسین، اهل بیت، همه رو میشناسن، بین اونا مشهورترن تا بین ما زمینیا. این نشونه اینیه که قرآن فرموده شجره طیبه اینان. ببین هیچ آثاری از معاویه نیست. حالا یه مطلب دیگه که میخوام در ارتباط با بحث عرض بکنیم، من این سوال از شما میکنم، شما از خودت این سوال بپرس. ببینید تمام 12 امام شما، 11 تا امامتون همه شهید شدن، این 11 تا امام کجا؟ ببینید اینها تمام 11 امام، امام اول نجف، شما برو ببین چه خبره، باید 20 میلیون، 19 میلیون، 16 میلیون پول هواپیما و چی بدی یه هفته بری زیارت کنی برگردی. امام دوم امام حسن علیه السلام تو بقی، امروز نشون میداد تلویزیون همه بلند شدن رفتن اونجا پشت دیوار بقی، رفتن تو بقی و میسن با یک اختناقی این بزرگواران رو زیارت بکنن، 44 میلیون هم دادن رفتن. اگه امام حسنی نباشه و بقی نباشه و قبر پیغمبر، اینو کجا بلندشون برن؟ کاری نداره، برن مدینه بگن چی؟ مکه بله، کعبه است، ولی مدینه برن بگن چی؟ مدینه اگه بقی نباشه، 4 تا امامشون رو برن بگن چی؟ قبر پیغمبر نباشه. خود پیغمبر هم همینطور، اینا خرج میکنن میرن مسجع رو زیارت بکنن. دقت بکنین، امام سوم کربلا که دیگه خوب همه شما اصلا دیگه بهتر از من بله، امام چهارم باز بقی، امام پنجم بقی، امام ششم امام صادق که امروز شهادتشه بقی، امام هفتم برو کاظمین، امام هشتم توز خراسان که دیگه تو ایران خودمون، امام نهم دوباره کاظمین، امام دهم، یازدهم عسکریین، برو سامرا، ببین چه خبره. اینها همه اصلها ثابتون و فرعها فی السما هستن. بعد از چقدر؟ بعد از 1250 سال گذشته از شهادت و مرگ اینها گذشته، اینها اینجوری هستن. بلعکسشو ببین، قاتل امام اول کجاست قبرش؟ قاتل امام دوم کجاست؟ قاتل امام سوم کجاست؟ قاتل امام چهارم کجاست؟ بگیر بیا تا والا قاتل امام عسکری علیه السلام کجاست؟ برون قبرش اصلا کسی میدونه؟ خود طرفدارای اینا میدونن قبر اینا کجاست؟ این همون چیه که نمیدونن قبرشون کجاست؟ این همون اون مثل و کلمت خبیست کشجرت خبیسه هست، اجتست من فوق الارض و مالها من قرار، یا مالها من قرار، واو ممکن نشته باشه، مالها من قرار، یعنی این که هیچ اثری از اینا نیست. چرا اثری از اینا نیست؟ اینا که همه پولا دستشون بود. امرو که منصور دوانیقی لعنت الله علیه و ضاعف علیه العذاب امام صادق رو به شهادت رسون وقتی رفتن بعد چند سالی که خودش به درک واصل شد رفتن دیدن میلیون ها میلیون دینار تو گاف صندوقش، با این همه پول با این همه امکان. کو قبر منصور دوانیقی کو؟ شما به من نشون بده. کو قبور اینها؟ اینها نموندن، قبورش نامت ها نمونده خودش نامت. ولی اینها امروزه بعد از هزار و اندی سال بعد تمام مزاج اینها نورانی، مردم به اینها متوسل میشن، جواب میگیرن. اونا هم که دشمنان منصفی باشن بیان در خونه اینا، اونا هم جواب میدن به اینها. این میشه اون شجره طیبه که اصلها فی السماء، اصلها ثابت و فرعها فی السماء هستش. این تا اینجای قضیه که خواستیم راجع به چیز عرض بکنیم، امروز عرض بکنیم. اما راجع به امام صادق علیه السلام که خود حضرت جزء این شجره طیبه و میوه و ثمره این شجره طیبه هستند، اونم یه صحبت کوتاهی داریم، به شرطی که انشالله از اون صلوات هایی که هدیه میکنید به محضر مقدس امام صادق علیه السلام که امروز دست ما در خانه حضرت به گدائی بلند هست و جواب بگیریم، بلند صلوات خط بفرمایید. امام صادق علیه السلام در 17 ربیع الاول سال 83 هجری قمری، حضرت سال 83 هجری قمری 17 ربیع به دنیا اومد. خب اسم اون حضرت جعفر بوده، چند تا لقب داشته، مشهورترین لقب حضرت صادق بوده سلام الله علیه، کنیه حضرت ابو عبدالله هست. مدت عمر حضرت اختلافیه، بعضی ها نوشتن 58 سال حضرت عمر کرده، بعضی ها نوشتن 63 سال، 65 سال، بعضی ها تا 68 سال هم نوشتن که حضرت عمر کرده. ولذا یادتون باشه که به حضرت شیخ الائمه گفته میشه. شیخ الائمه یعنی کسی که عمرش از همه امامان، امامان 11 گانه، یعنی منهای امام زمان علیه السلام، از همه 11 امام عمر اون حضرت طولانی تر بوده. این ظاهر قضیه هست. حالا دقت بکنید که بهش گفته میشه ازش شیخ الائمه. ظاهرن همون 63 سال، حالا یا تا 65 سال هم درست باشه عمر حضرت، همون 65 سال مشهورتر هست که گفته میشه ازت عمر کرد. حضرت مدت امامتش 34 سال بوده بعد از شهادت پدر گرامیش که امام باقر سلام الله علیه بودن. یعنی از سال 114 هجری قمری تا 148 هجری قمری حضرت گیر یه مش حکام دو تا گروه مخالف با هم بوده. این دو گروه مخالف با هم، یکیش بنی امیه بودن که اینها 199 شون آدمای خبیثی بودن، پیغمبرم اغلب یا اکثر اینها رو لعنت کرده و اینها از بین رفته بودن. کسی که اینها رو رو آورد و به اینها اهمیت داد کی بود؟ خلیفه سوم عثمان ابن عفان بود. او اینا رو رو آورد. تمام اونا رو که پیغمبر تحریمشون کرده بود، از شهر تبعیدشون کرده بود، همه رو در زمان خلافتش او وعدش آورد گوش سر کار و به اینها خیلی بها داد، به بنی امیه. این بنی امیه بودن. حضرت گیر یه مش خلفای بنی امیه افتاده بود، مانند هشام ابن عبدالملک، ولید ابن یزید ابن عبدالملک، یزید ابن ولید، ابراهیم ابن ولید، آخریشون هم مروان حمار بهش میگفتن. حالا البته مروان حمار میگفتن نه اینکه مثلا بعضی میگن از شدت نفهمی، نه، اون یه داستانی داره که حالا ما جاشو نداریم تو این زمان بخوایم تعریف بکنیم. اینا هم بنی امیه بودن. حضرت گیر اینا افتاده بود، یعنی اینا نه اینکه حضرت اینقدر عمر داشته، اینا خلافتشون کوتاه بود، بعضیا 6 ماه بود خلافتشون، بعضیا 2 ماه بود خلافتشون. مثلا نمونه بنی امیه چی بود؟ اینها اصلا اعتقادی به خدا، به پیغمبر، به دین، به این حرفا اعتقادی نداشتن بنی امیه. اما چون میخواستن حکومتشون رو نگه بدارند، مجبور بودن بگن ما اعتقاد به خدا و رسول داریم و به شدت با اهل بیت، یعنی با امیرالمومنین، با اهل بیت به شدت دشمنی داشتن. اوج دشمنی اینا شما به من میتونید بگید بنی امیه در کجا بود؟ در کربلا که امام حسین علیه السلام اونجوری کشتن. اینا بنی امیه بودن، امام حسین علیه السلام اونجوری کشتن. عبیدالله ابن زیاد اموی بود، معاویه اموی بود، خلیفه سوم اموی بود. عرض به خدمتتون این که یزید که فرمانده شد اینا همه اموی بودن. اوج رزالتشون، پستیشون، جنایتشون کربلا بود. دقت بکنید. حالا از حالات اینا تو تاریخ خیلی نوشتن که اصلا اینها چقدر آدمای پستی بودن. یعنی آدم بیدین بود. اصلا دین نداشتن. مثلا میگه که فرزند همین عبدالملک هست. فرزند عبدالملک هست، ولید هست، ظاهرا این هست. این هر روز هر شب تو خونه تا صبح بزن و بکوب و مشروب بخور و مست. مثل حکومت نوش. این کار اینا بود. این یکی. بعد صبح مردم میرفتن مسجد نماز بخونن. اومدن گفتن قربان از اون دارن میگن امشب شما تا صبح همش بیدار بودی و مشروب خوردی اینا، انا از اون شده چگاه کنیم؟ گفت میرم نماز. تلو تلو میخورد زیر بغلش کردن اردنش نماز. نماز چی؟ نماز صبح. وایستاد تو مهراب با همون حالت شروع کرد نماز خوندن. دو رکعت و تشهد خوند، بلند شد، شروع کرد ادامه دادن. رکعت چهارم هم خوند. مردم اعتراض کردن، گفتن تموم شد، دو رکعت هم اضافه خوندی. تو صف جماعت مردم اعتراض کردن، گفتن دو صف اضافه خوند. این ببین چه اینا چجوری. این همینجوری برگشت بعد نماز گفت میخوان یه رکعت دیگه هم بخونم براتون با هم حالت مسی. این شده پادشاه مردم بنی امیه. این یکیشونه، یه دونه از حالاتشونه. حضرت با چند تا از اینا در زمان مدت امامتش کیو داریم میگیم؟ امام صادق علیه السلام با اینا رو در رو بوده. اینها در زمان مروان احمار منقرض شدن، یعنی دیگه کلن یه عده اومدن گفتن که آقا ما فامیلای پیغمبریم. فامیلای پیغمبر کیا بودن؟ عباس ابن عبدالمطلب، عبدالله ابن عبدالمطلب. دقت بکنید اینها همه با هم برادر بودن. عباس، عبدالله، اینا. عبدالله پدر پیغمبر، عباس میشد عموی پیغمبر. خب اینها عشیرهشون، نسبشون، شجره نامشون میخورد به عباس، جناب عباس عموی پیغمبر. دقت بکنید، حالا حواستون به من باشه. اینا اومدن و دیدن مردم خیلی از بنی امیه ناراحتن. نمونه شما عرض کردیم، نه دین دارن، نه به مردم میرسن، مردم بدبخت. بعد اینها با طرفدارای اهل بیت هم خیلی دشمن بودن. اصلا اینها رو به شدت گفتم اوج رزالت اینا کربلاست که اومدن اونجوری جنایت کرد. خب مردم دیگه زدن و شورش کردن و گفتن کیا رو بیاریم. یه عده اومدن گفتن که آقا ما فامیلای پیغمبریم، اگه میخواین رأی به کسی بدیم به ما رأی بدیم، ما فامیلای پیغمبر هستیم و ما مخالف اینها بودیم از اول. مخالفتشون رو راست میگفتن، با بنی امیه رو مخالفت میکردن، ولی نه به خاطر خدا و رسول و اهل بیت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودشون به چی برسن؟ به حکومت برسن. اینا گفتن که آقا ما مخالف اینا هستیم. هر جوری شده رفتن با هم اجتماع کردن. یه عده‌شون اومدن به امام صادق علیه السلام گفتن که آقا شما از اهل بیتی، میخوای شما بیا جلو ما رأی بدیم. حضرت فرمود نه، من تو دار دسته شما داخل نمیشم. اصلا هم تو دار دسته اینا داخل نشم. یکی دیگه از اهل بیت، از اینایی که نوادگان امام حسن علیه السلام بودن، اومدن به امام صادق عرضه داشتن که ابن رسول الله شما اگه خودت هم نخواهی داخل بشی بیو به این جوون رأی بده. یعنی نوادگان امام حسن علیه السلام. چند تای دیگه هم بودن، از جمله خود همین خلفای بنی عباس یکی دو تاشون تو این مجلس بودن. حضرت بلند شد، فرمود این جوان که رأی نمیاره هیچ، خودش و اون کسی هم که به این رأی میده با این کمک میکنه بیان سر کار، هر دوتاشون توسط بنی عباس به فجیع ترین وضعی کشته میشن. اینجا کسانی که رأی میارن این دو نفرن، دو نفر رو حضرت نشوند. این دو نفر عبدالله صفاح بود و منصور دوانیقی که این دوتا با هم داداش بودن، هر دوتا هم اسمشون عبدالله هست، عبدالله صفاح، عبدالله اون یکم عبدالله که بهش منصور میگفتن، دوانیقی لقبشه. منصور دوانیقی چرا بهش میگن دوانیقی؟ انقدر این خسیس بود که پادشاه هم که شده بود یه نفر اومد یه روز برای شعر خوند در رسای اون خیلی خوشگل، نیم درهم بهش داد که این برگشت گفت من جاهای دیگه بودم شعر میخوندم، مال برادرت میخوندن، 10,000 درهم به من داد، تو نیم درهم به من میدی؟ گفتم اشتباه داده، برین 10,000 درهم هم ازش بگیرین. رفتن 10,000 درهم هم از اون گرفتن و این اصلا دنبال این که بره مثلا خیلی خرج خورج بکنه فلان اینا، نه لباسای خیلی پشمینه می پوشید فلان اینا، اهل خرج نبود، خیلی خسیس بود، بخیل و خسیس. بهش میگفتن دوانیقی، اونم حالا مال دوانیق که یک داستانی داره که توی بحث ما نمی گنجه. حضرت بعد از بنی امیه این دوتا رو نشون داد تو اون مجلس، گفت این دوتا پادشاه میشن، هر دوتاشون هم پادشاه شدن. امام صادق دست گوش رو کتفشون، گفت نفر اول این پادشاه میشه، نفر دومم اینا. اول عبدالله صفاح، اولین نفری است از بنی عباس که میاد به نام بنی عباس خلافت رو دائر میکنه، که میگن عباسیون بعد بنی امیه سر کار مدن، بنی امیه منقرض شدن، ابین رفتن. اون شجره خبیثه ببینید هیچ ریشه ای نداشت، کلن منقرض شد، شد بنی عباس. بنی عباس عبدالله صفاح اومد چند سالی حکومت کرد، مرد. داداشش منصور اومد به حکومت نشست. منصور که به حکومت رسید، امام صادق گیر بنی امیه که بود، گیر عبدالله صفاح بود، گیر منصورم افتاد. منصور یک آدم خسیس بخیل تو این زمینه، در زمینه حکومتداری بسیار خونریز، بسیار صفاک، یک آدم درنده‌ای بود، وحشی وحشی. اصلا در طول هفته شما میگی آقا شنبه یه شنبه برو فلان تا پنجشنبه جمعه، درسته؟ این در طول هفته یه روز نامگذاری کرده بود یوم و زبه، روز کشتن. یک چرم بزرگی میومد جلوش میانداخت اونجا و یک از اهل بیت میووردن، کسانی که مخالف این بودن و این قبلا نشون کرده بود، همه رو هم میکش، اصلا به کسی بگید رحم کنه فلان. تمام نوادگان اهل بیت که گوش به حرف امام صادق نکردن اومدن قیام کردن، تمامشون رو کش، بدجورم میکش، وحشتناک میکش اینها رو. بعضیشان که خیلی با خودش فامیلی داشتن انداخته بود تو زندان، تو زندان اینها اونجا از بین میرفتن، به خاطر اینکه امکان به اینا نمیداد که بیرون بیان برن دستشویی جایی، از بوی تعفن مدفوعات خودشونو نخوردن غذا و فلان اینا، اونا کلهم اونجا عبه میرفتن. بعد اونایی که ته کار میموندن دستور میداد برین سقف و روسر اینا خراب کنین. یعنی چقدر آدم زنده زنده زیر خاک این کرده. منصور یه آدم اینجوری بود. امام صادق خورد به این آدم. این وقتی که اومد سر کار شروع کرد اینجوری جنایت کردن، مردم رو ترسوندن. یه نفرم فرستاد والی مدینه، گفت برو تو از طرف من حاکم مدینه بشو. خب امام صادق کجاست؟ حالا تو مدینه است. همه اهل بیت اینا خانهشون تو مدینه بود دیگه، اینا جایی نبودن که بعدها منتقل شدن این ور اون ور. رفت والی مدینه شد، رفت بالای منبر. ببین حاکم مدینه در اون زمان، یعنی زمانی که منصور کی دوانیقی او رو حاکمش کرده تو مدینه، میره بالای منبر، این سخنان والی و حاکم مدینه در زمان منصور دوانیقی لعنت الله علیه هست. دقت بکنید ببینید چی گفته، سخنانشو گوش بدید. اینها بنی عباسن، فامیلای پیغمبرن. عباس عموی پیغمبر، اینها میخورن به عباس عموی پیغمبر، بنی عباس. نزدیکترین کسان میشن تقریبا از طریق عباس به پیغمبر میشن، از اون جهت، از اون شاخه. دقت بکنید ببینید که اینها چه کردن با اسلام، اینا چی کار کردن. اسلام هر چی تا امروز ضربه خورده از خودی خورده، از غریبه ضربه خورده، ولی ضربهش کارساز نبوده. اسلام هر چی ضربه اساسی خورده از خودی خورده، از داخل خورده. دقت بکنید این تو گوش جوانهای ما باشه. والله بالله تالله اسرائیل سگ کسی هم نیست که بخواد صدمه‌ای به این مملکت و به این دین و به این تشیع اینها بزنه. اسرائیل بسیار ترسوتر از این حرفاست، چون قرآن فرموده اینا ترسوان. اینا اما همشون میترسن، این کارا نره. اسرائیل یه نمایش ایجاد میکنه، همیشه هو شو نمایش، یه تئاتری درست میکنه که مردم جهان رو بترسونه از خودش و فلان. یقین داشته باشید این مملکت از اسرائیل صدمه ای نمیبینه. اسرائیل قاسب خبیث صدمه ای نمیبینه. خدا ریشش هم به حق امام صادق همین روزا بکنه انشاءالله. این مملکت خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، تشیعش، دینش، جووناش، مردمش، مملکتش بخواد صدمه بخور از درون هست، از خودمونی هست. باید از خودمونی ها ترسید، از درون باید ترسید. اکیا اراندخارا، اختلاسگرا، دوزای بیت المال، همین اژدهای هفسری که شما داری فیلمش رو شبکه سه میبینی، تمامش اینها. و همه رو من سالهای پیش همه رو چون دیدم تقریبا بعضیشو به چشم خودم، بعضیشو همش راست. از اینا صدمه میخوره این مملکت، نه از اسرائیل. اسرائیل سگ کی باشه؟ اسلام از بنی عباس چه صدماتی دید که اون صدمات رو از بنی امیه ندید. بنی عباس کیا بودن؟ فامیلای پیغمبر. گفتن که ما پسر عموهای پیغمبر هستیم. وقتی صحبت میکنم با امام رضا، امام صادق فلان اینا، همشون میگن ما پسر عموهای شما هستیم. راست هم میگن، دروغ نمیگن، پسر عموها. ببینید حاکم مدینه رفته بالا منبر، عضو بنی عباس، دیدگاهش و راجع به اسلام و اهل بیت ببینید چی هست. بسم الله میگه، خطبه میخونه، این جملاتش که من برای شما آوردم. دقت بکنید، همانا علی ابن ابی طالب میان مسلمانان اختلاف انداخت و با اهل ایمان جنگید و حکومت را برای خود می ساخت و نمی گذاشت حکومت به اهلش برسد، اما خداوند او را از حکومت محروم ساخت و پس از او فرزندانش نیز در فساد دنبال روی او و جویای حکومت هم، بدون آنکه لیاقت آن را داشته باشند. به همین جهت در نقاط مختلف زمین کشته می شوند. یعنی میخواد بگه هر کم اینا که تالا کشته شدن چی بوده؟ حقشون بوده. ای داره میگه و در خون میقلتن. دقت بکنید، مردم هم تو مسجد نشستن دارن گوش میکنن این سخنرانیش کرد. یهو یه نفر یه لباس خیلی پشمی پوشیده بود، خیلی لباس ضعیف، یعنی مثلا خیلی کهنه، عمیون جمع بلند شد، عمیون جمع بلند شد و دستش آورد بالا، گفتش که فرمود که آنچه از خوبی گفتی ما سزاوار آنی و آنچه از بدی گفتی خودت سزاوار آنی و منصور دوانیقی سزاوار آن است. ببینید حالا چه جرأتی میخواد کسی همچین حرفی بزنه. بعد روشو کرد به مردم، این حدیثو شماها حفظ کنید و در ذهن بسپارید، اگر اونایی که کاغذ و قلم ندارید نمیتونید بنویسید، این خیلی عجیب و جالبه، عجب گفتاریه. بعد روشو کرد به مردم، فرمود آیا شما را آگاه نسازم که چه کسی میزان اعمالش در قیامت خالی تر و از همگان زیانکارتر است. کی از همه زیانکارتر روز قیامت و میزان اعمالش صفره؟ حضرت فرمود او کسی است که آخرتش را به دنیای دیگران بفروشد. واه، کاش آخرتش رو به دنیای خودش بفروشه، آخرتش رو به دنیای چی؟ دیگران. چابلوسی و تملق کردن و فلان کردن و فلان کردن، تو یکی رو بری سر کار بیاری که او بره چی بکنه، یه چیزی تو بگیری پولی ازش فلان، اینا آخرت رو دیگه به این بفروشی، چی شد؟ حضرت محمود او کسی است که آخرتش را به دنیای دیگران بفروشد. بعد اشاره کرد به این که بالا منبر بود، فرمود و این فرماندار فاسق چنین است. مردم سکوت مطلق، فرماندار اومد پایین ام منبر، رب بره دم در به این دور برش گفت این کی بود بلند شد صحبت کرد؟ یکی عقب سرش بود گفت قربان جعفر ابن محمد صادق بود، امام صادق علیه السلام. حضرت گیرو داره با این گیر اینا افتاده، یا خیال نکنه امام صادق نشسته تو خونه خوش و باد میزده، 4000 تا شاگرد هم میمدن دست ماچ میکردن تون تون میرفتن تو صف، گیر اینا بوده. شما میپرسی خب چرا امام صادق رئیس مذهب شیعه لقب گرفت؟ مثلا دیدی تو کتاب ها مینیسن، تو صدا و سیما میگن، جای دیگه میگن امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام رئیس مذهب شیعه، رئیس مذهب تشیع. مذهب ما میگن چیه؟ شیعه جعفری. چرا میگن اینو؟ اگر تو کتاب ها شما رفتی تو تاریخ خوب غور کردی، یعنی تحقیق کردی، به این مطلب میرسی که من آوردم برای شما میگم. وضعیت انجلم هم خوب نیست، دارم با همه وجودم برای شما صحبت میکنم. اینو به دست ما میده جواب این سوال، برای اینکه امام صادق علیه السلام مذهب شیعه رو از نابودی نجات داده است. چرا؟ برای اینکه بنی امیه اومدن، بنی عباس اومدن، هیچ کدوم اینها ترویج دین خدا، توحید اصلی، ترویج اون چه که پیغمبر تبلیغ میکرده اینا نمیکردن. بنی امیه که لعنت شده پیغمبر بود، بنی عباس هم که به نوعی بدتر از اونا بودن. شما برید بشمرید، این بچه ها بشمرن، کاغذ بردارن بنویسن. ازشون سوال میکنیم بچه ها بنی امیه بیشتر امامای ما رو کشتن یا بنی عباس؟ همشون میگن بنی عباس. شما از زمان امام سجاد به بعد، امام باقر رو هم بنی امیه به شهادت میرسونه، از زمان امام صادق تا امام یازدهم همه به دست بنی عباس به شهادت میرسن. ببین تعداد امام ها کدوم بیشتر. خب اینا هم که اینطور بودن، به اسم بنی عباس، به اسم فامیل پیغمبر پدر اسلام رو در آوردن، اسلام رو نابود کردن، ابین بردن اینها به زعم خودشون. امام صادق علیه السلام چرا شد رئیس مذهب شیعه؟ برای اینکه بین این دو گروه قرار گرفت. یه وقت شما بهش میگید بین دو تا دنده آسیا، آدم داره خورد میشه. این وقت چی کار کرد؟ حضرت با تمام توان خودش، به من نگاه کن، جوونا نگاه بکن، با تمام توان خودش که 65 سال حتی اکثر عمر کرده باشه، همه توان و ظرفیتشو به کار گرفت. آقایون جوانها، وایساد یه تن از شیعه دفاع کردم، شیعه اصیل، دین اصیل. چون شیعه اصیل که نمیگیم یعنی دین اصیل، همون دینی که پیغمبر رسیده بود. توجهتون به منه؟ شما الان امروز جمع شدید اینجا چیکار میخواید بکنید؟ بگید ای امام صادق، شما برای دین با تمام توان وایسادیم، ما هم دعا بکن و کمک کن، ما هم بریم با تمام توانمون از امروز به من بریم، شما چقدر زحمت کشتی، وایسیم از دین دفاع بکن. حالا امام صادق با این چگاه میکرد گیر منصور افتاد. شما میگه حالا مگه چی شد گیر منصور افتاد؟ نزدیک تقریبا 10 بارشو تاریخ یادداشت کرده، 10 بار منصور تلفن که نبود زنگ بزنه که یه نفر بود اونجا به نام ربی بود، مشاورش بود. یه پسرم داشت ربی، پسر آدم شری بود، خود ربی یه آدم معتدلی بود. اینو هی صداش میکرد، میگه بله قربان. میگه ساعت مثلا به قول ما گفته اون موقع که ساعت هم نبود که، میگه آقا ساعت چنده مثلا، میگه آقا پاسی از شب گذشته مثلا ساعت یک بعد از نصف شب، میگه همینا برو جعفر ابن محمد ورده بیا. میگه آقا خواب استراحت میکنه، میگه بکنه، میرفت میموند. دفعه دوم، دفعه سوم، یه دفعه گفتش که برو از دیوار بپر تو، نمیخوام از در بدی تو. گفت آقا اینجوری بده؟ گفت بد باشه، من به تو میگم، مگه میخوای گردن تو بزنم؟ رفته از دیوار پریده تو، رفته دیده امام صادق داره نماز میخونه. گفت اگه در حال نماز عبادت بود، گفت همون سجادهشو میکشی از زیر پاش، نمیذاری نمازتو بخونه، برمیداری میاریش همونش. دفعه بعدی گفتش که این کارام درست نشو. گفت نه. گفت یکی صدا زد، خیلی آدم شری بود. گفت برید آقا یه چیز اونجا هیزم برمیداری آتیش میزنی میندازی تو خونش، خونه با خودش بسوزه. رفت هیزم گرفت انداخت تو خونش. خود امام صادق علیه السلام روی آتیشا حضرت فرمود که من دیگه از ابراهیم خلیل که کمتر نیستم که آتش گلستان شد. با پاش حضرت شروع که آتیشا رو خاموش کردن، مردم واسه نگاه میکردن نصف شب چی خبر. یه دفعه دیگه چند دفعه گفتش که بیارینش پیش خودم، خودم میخوام اینجا ترتیبش رو بدم. رفت 40 نفر رو آورد از اینایی که نمیشناختنشون، دربار اینا رو از بیرون شهر اینا رو آورد، به 40 نفر پولای خوبی داد، 40 تام شمشیر داد. گفت این پیرمرد که اومد تو مجلس من، تا اومد تو من دست زدم میریزید از پشت پرده بیرون تیکه تیکش میکنید. چون این کارو با ابو مسلم خراسانی هم کرد. یادتون باشه ابو مسلم خراسانی که ایرانی هست و مام ایرانیمونم ایرانی بود، ما میگیم چینام، خیلی خونها ریخ و نتیجه اون خونهای مظلومانه که او ریخ نوشتن، حتی در یه جا تا خیلی نوشتن، مثلا شاید 70,000 نفر اینها خیلی نوشت. ابو مسلم خیلی خودش هم آخر اون فهمیده و چیکار کرده که اومد به امام صادق و شما بلند شما با شما بیعت کنیم، حضرت فرمود تو رو هم میکشنت و تو هم با من نیستی، دروغ داری میگی. به ابو مسلم فرمود فرمود تو هم داری دروغ میگی. ابو مسلم با منصور اینجوری بود، منصور دوانیقی رو زور بازوی ابو مسلم خراسانی آورد سر کار. اینا تاریخ ایران ما باید بدونیم. بعد همین منصور ترسید که این زور بازوش این آورد سر کار، یه روز همینجوری آوردش تو مجلس که می‌خواست امام صادق رو بکشه، یه روز هم این آورد تو مجلس، دست زد ریختن منصور رو، ابو مسلم رو جلو منصور تیکه تیکش کردن. ابو مسلم خراسانی منصور دوانیقی کشت. گفت با امام صادق هم همین کار میکنم. امام صادق رو دعوتش کرد، اون 40 نفر هم اومدن پشت پرده وایستدن و دست زد. اینا پشت پرده ها با شمشیر ریختن بیرون، نگاه کردن دیدن این میشناسن این آدمو، یو همگی افتادن شروع کردن سرشون گشن رو خاک همه با هم دیگه. بعد بلندشون تعظیم کردن، دستشون جون گشن، شما میره حرم امام زاده چجوری میره عقب عقب میری بیرون، بی احترامی نشه. نوشته در تاریخ که اینا عقب عقب همه پرده ها رفتن بیرون، سوار و اسبا شدن ده فرار رفتن. یکی رفت دنبال اینا، منصور گفت برو اینا چی شو گفت دنبال اینا. گفت آخه چرا فرار میکنی؟ پولا گفت پولاتم پس میدی. گفت چه میرید؟ منصور میگه کجا داری میرید؟ گفت چی ما میرید؟ گفت برای چی اینا نکشتیم؟ گفت این هر رو میاد به ما رسیدگی میکنه، کمک به ما میکنه، ما گرفتاری داریم به این توسل پیدا میکنه، شما میخواید تیکه تیکش بکنیم، مگه ما ابلهیم این کارو بکنیم؟ امام انس والجان یعنی منصور اونجام دید اینا رو گفته اینا، اونجام یه مجلس اینجوری به هم زد، یه مجلس دیگه به پا کرد، یه مجلس دیگه به پا کرد، چند تا مجلس دیگه که خودش بکشه. امام صادق برای نگه داشتن شماها که امروز عزاداری بگیرید بعد 1200 سال، حضرت با این ریش سفید پای برهنه می آوردن، شاید من برسم تو مقتلم بخونم، جلو منصور وایسید و منصور می گفت خراج جمع می کنی؟ آره. بر علیه من شورش می کنی؟ مالیات ها رو تو می گیری؟ آره. اسلحه تو خونت جمع می کنی؟ شنیدم نفر جمع می کنی، می خواهم بکنشن. گفت کی گفته؟ به منصور حضرت صادق آقایون یاد بگیرید الکی نرید وسط خیابون هیجانی بشین ستاد امر و معروف یه چیزی بهتون گفته برین جونتو بزنین وسط فلان. امام صادق امام من و شماست، وایساده جلو منصور، گو یا امیرالمومنین، به کی داره میگه؟ به منصور، به خاطر اینکه یا گو یا امیرالمومنین، همینه که شما میگه اشتباس، من این کارا رو نکردم. دوباره میگم، میگه یا امیرالمومنین اشتباه میفرمایید، یا امیرالمومنین من این کارا رو نکردم. گوش بده، یکی اومد بهش گفتش که شما که اعتقاد به این که نداری، داری تقیه میکنی، میگی چرا اینجوری انقدر نرم باش حرف میزنی، واسه صفر باش صحبت کن. حضرت فهمون میخوام خودم، شاگردام، شیعه هایی که هستن، آینده‌ای که باید باشن برقرار باشه، وگرنه اگر من به این تندی بکنم اثری از تشیع و شیعه نخواهد. الان فهمیدی من چی گفتم؟ فهمیدی من چی گفتم؟ حالا ما بریم خودمون هر راهی میخوایم انتخاب کنیم، هی الکی کارهای بکنیم. هر جا انسان باید وظیفه شرعیشو بدونه. چی گو اومدن این تو مجلس، منصور میورد تونتون طرف آورده بود، یه پیر مرده رو آورد، از اینا که جلو دادگستری ها وایستدن، خدا اینا رو هدایتشون کنه واقعا، و این دولت فکری به حال اینا بکنه که وایستن پول میگیرن میرن تو دادگاه شهادت میدن، لا اله الا الله، جلو دادگستری. گفت پیرمرده رو آورد منصور، گفت یه پولی میگیری شهادت بده که جعفر ابن محمد رفته اسلحه جمع کرده بر علیه من شورش میخواد بکنه. گفتش که باش، پولا رو گرفت اومد وایساد، اومد وایساد. منصور گفتش که این کارا رو کردی؟ حضرت دونه دونه میگفت یا امیرالمومنین من این کارا رو نکردم. گفت بیارید شاهدو. شاهد آوردن پیرمرده. گفت پیرمرد تو بگو. گفت خودش کرد آقا، پولا رو جمع کرده بر علیه شما میخواست شورش کنه، اسلحه جمع کرده فلان کرده، شما رو هم قبول نداره، مردم با این بیعت کردن، میخواستش بر علیه شما فتنه بپا کنه. من حضرت صادق فرمود من این کارها رو انجام ندادم. این هم دروغ داره میگه. منصور گفت این قسم میخوره. گفت قسم بخور. پیرمردش رو که قسم خوردن، جوونا یاد بگیرید، آقایون معلمی یاد بگیرن، این خانمو اینجا اگه در دارن میزنند و اینها، این فکر به حال این صداها بکن، یه صلوات بلند بفرستید. گفت چه قسمی میخوری؟ گفت به رحمانیت خدا، به خدای رحمان و رحیم، به خدایی که ارحم الراحمین اکرم الاکرمین. نمچید گوش بدید، معلمای قرآن یاد بگیرن. حضرت فهمود که این قسم فایده نداره. منصور گفت برای چی فایده نداره؟ حضرت فهمود این خدا رو به مهربانیش داره قسم میده، خدا اینو عذابش نمی کنه. اینجا هر کی هر چی از این حرف میفهمه ها، فهمود این خدا اینجوری عذابش نمیکنه، چون خدا رو داره به مهربانی و به جود و کرمش اینا قسمه. گفت چجوری قسمش بده؟ حضرت فهمود اینجوری که من میگم قسمش بده. گفت شما چجوری میگه قسمش بده؟ گفت بگو خدایا به قهاریتت، به جباریتت، به اونجوری که انتقام از ظالم میکشی فلا، اینجوری قسم بده خدا. گفت هر جوری این میگه قسم بخور. حضرت یه قسمی در ذهنش بود، گفت اینجوری که من میگم. پیرمرد قسم خورد، در جا افتاد مرد. منصور گفت هر چی شما بگی، نفر بعدی ما نباشیم، هر چی شما میگی. حضرت رو خلاصش کرد رفت. دفعه بعد یه جور، دفعه بعد یه جور. این وضعیت امام صادق علیه السلام بوده. من چند تا موانع مهم امام صادق رو برای شما جمع کردم، نمیدونم حاج آقای احدی تشریف آوردن یا نه، اومدم بعد. من اینا رو یه دقیقه بخونم، حاج آقای احدی هم انشالله هممون رو به فیض برسونه، مقتل و مصیبتش هم پای ایشون باشه. یک، اقوام خود امام صادق علیه السلام که ادعای حکومت داشتن، اینا موانع امام صادق بوده، حضرت با همه اینا مبارزه کرده. دوم، اقوام خود امام صادق که مخالف امام بودن و حسادت می‌ورزیدن به مقام امام علیه السلام. ببین حضرت با اینا هم باید مبارزه می‌کرده، آقایون جوان. سوم، حاکمان وقت که سفاه بودن و به ویژه منصور که به خون امام صادق تشنه بودن. چهارم، شاگردان منحرف بودن، و فاسد العقیده که اینا میمدن جز به 4000 شاگرد امام بودن، از مکتب امام استفاده میکردن، نه به نفع اسلام. به من پاسخ بدیم، به نفع کی؟ به نفع خودشون. یکی از اینا ابو حنیفه بود، یکی از اینا ابو حنیفه که مذهب ابو حنیفه رو گشته. الان تو افغانستان ما اصلا افغانی سنی ما نمیفهمه دین چی هست، کلکی میگه من امام اعظمم ابو حنیفه است. یک آدم نفهم بی سواد میمد هرچی از امام صادق میپرسید میره به جواب شاگردای خودش میداد، به اسم خودش اون درستا رو جواب میداد، چیزای غلط هم غلط جواب میداد، قیاس هم او بنیان گذاشت. چقدرم امام نصیحتش کرد گوش نکرد. از این شاگردان بودن میونه 4000 تا شاگرد. مالک ابن انس هم جزء شاگرد حضرت نوشتن بوده. پنجم خود مردم عوام بودن و فریب خوردن اینها از بنی عباس حضرت رو آزار میداد. ششم اختناق شدید توسط منصور بود که حتی مردم سؤال فقهیشون هم نمیتونستن بپرسن. طرف با زنش حرف شده بود، برگشته و به زنش گفته بود سه طلاقت کردم، به کی به کی به کی، قسم اگه چی نشد من تو رو دیگه به همسری نمیخوام داشته باشم، تو رو طلاق دادم، سه تا طلاق دادم. بعد پشیمون شده بود، میخواست بیاد سوال از محضر امام صادق بپرسه. منصور جاسوس گذاشته بود توی راه، توی اون کوچه و بنبست و همه جا دم خونه امام صادق. این اومد نگاه کرد، دید یکی داره خیار رو سرش میپوشه، میگه خیار، آی خیار. گفتش که آقا خیارا چند؟ گفت همش یه درهم. گفت قربونت یه درهم بگی، یه درهم هم اضافه بدین. گفت برای چی؟ گفت این لباست هم بده من بپوشم، این سینی تو بگیرم رو سرم. گفت برای چی؟ گفت به تو چه چیکار داری؟ خیارا رو گوش رو سرش لباسش پوشید. گفت آی خیار خیار. یه نفر در خونه امام صادق گفت بیا تو. جاسوس منصور میگه میخواد خیار بخره امام. رفت اون تو، گفت حضرت بدون اینکه سوالش رو بپرسه گفت زنت بهت حلال، اون سه تا طلاق اینجوری دادنم فایده ای نداره، طلاق شرایط داره، شاهد میخواد، حالا میخواد پشو برو خیال زنت هم راحت، خیال خودت هم راحت. اینجوری مسائل فقهی یه سریش حضرت جواب میداد، اینطور بوده. هفتم احضار اون حضرت توسط حاکمان از مدینه به کوفه، به شام، به بغداد، به عراق، به شهرهای عراق دائما احضار میکرده. حضرت باید ام مدینه پو میشده، این همه راه میرفته اونجا با وسیله قطار و هواپیما، اینا که نبوده که سوار قاطر بشه، سوار اسب بشه، سوار فلان بشه. یه سری چیزای دیگه هم بود که حالا دیگه ما نمیرسیم تو این مجلس بگیم، چراغا رو هم خاموش بکنین، یه تیکه کوچیکی بگیم و حاج آقای احدی هممون رو به فیض برسونه انشالله. یه نیت هم بکنید انشالله، نابودی اسرائیل، پیروزی مسلمانای غزه، پیروزی همه رزمندگان اسلام در یمن و عراق و سوریه و لبنان و مرزدارای خودمون، سپاهیان و ارتشیان، همه انشالله همین روزا انشالله ببینیم که یه آتش بسی هم برقرار بشه انشالله، این غزه یا به یه آسایشی برسن انشالله. مریضا رو در نظر بگیرید، اموات، شهدا، شهدای کانون، شهیدان عزیزی که سالگردشون هم از شهیدان اکبرزاده، دو شهید بزرگواری که از این خاندان به شهادت رسیدن، سالگردشون هم هست، انشالله اونام فیض ببرن. حاج آقای اکبرزاده هم فیض ببره که بانیای مجلس ما هنوز هم هست، و عزیزان دیگر، بانیان دیگر و دوستان دیگری که شاید بعضیشون نتونستن امروز بیان توی مجلس، انشالله حاجت همشون برآورده بشه. من این مقتل کوتاهو میگم، حاج آقای احدی انشالله دنبالشون میگیرن و فیض میدن. یکی از این جلساتی که منصور حضرت رو شبونه احضار کرد، خیلی بدجور، خیلی بدجور. واقعا اگه من و شما بودیم به خدا دست از دینمون شاید و همی داشتیم، میگفتیم اینجوری ما نمیخوایم این دین رو اینطوری، یعنی پشیمون میشدیم. مثلا میگفتیم ما میانیم آقا میذاریم کنار مذهب و دین و فلان، امام هست، هادی هست، اومدن در خونه حضرت، گفت منصور گفته هر جوری هست بیا، گفت بذار مثلا عمامم رو سرم بزنم، گفت نمیشه، گفت بذار کفشم رو پاک کنم، گفت نمیشه، وضو بگیرم، گفت نمیشه. حضرت با یه لباس، لباس معمولی، پای برهنه، سر برهنه، حضرت پیر مردم شده امام، بعد اووردش بیرون، پسر اون حاجب ربی بود که خیلی آدم شروری بود، گو منصور به من گفته من سواره بیام تو دنبال از پیاده بدوی. امام رو اینجوری احضار کرد به بارگاه منصور. حضرت یه جاهایی نمیتونست تون را بره، آهسته را میرفت. این حضرت رو به یه ریسمانی ظاهرن بسته بود به دست حضرت، اینا حضرت رو میکشید لا اله الا الله، تا رسید به بارگاه منصور. رفت اونجا در بارگاه منصور یه دعایی خون، حضرت پرده رو بالا زدن، رفت پیش منصور. هر چی منصور از دهنش در اومد به امام صادق، هر چی دهنش در اومد، آقایون جوانها کجایید؟ بهترین زمانها رو دارید طی میکنید. خدا شاهد، شاید از این نظر امام صادق علیه السلام شد مثل اون عصر عاشورا که اینها رو بستن به یه ریسمانی و کشیدن و با اون وضع رقتبار بردن به کوفه و به شام. و این منصور برگشت، هر چی از دانشتر اومد گفت. بعد برگشت شروع کرد گفتن تو این کارا رو کردی، این کارا رو کردی. حضرت دوباره گفت نه من این کارا رو نکردم. و اینا منصور این دفعه دیگه فایده نداره دیگران بکشن، گفت خودم میکشمش. شمشیرش گذاشت جلوش، در آورد شمشیر رو غلاف کرد، دفعه دوم غلاف کرد، دفعه سوم کامل در آورد غلاف کرد. بعد گفت بیاریدش. جعفر ابن محمد آوردن نشون کنار خودش، خیلی احترام کرد اینا، گفت آقا ببخشید معذرت میخوام، شما رو بدجور آوردن شب و اینا، من دیدم کار شما نبوده، کار کسای دیگه بوده، بفرمایید شما رو آقا رو ببرن خونه. بردن اون ربی اومد گفتش که منصور این چه حرکتی بود کردین؟ گفت منو می‌خواستم بکشمش، امشب دیگه کارش تموم بود. گفت دفعه اول شمشیر رو در آوردم پیغمبر رو جلوم دیدم. گفت می‌خوای بچه‌ی منو بکشی؟ پدرتو در میارم منصور. دفعه دوم پیغمبر اومد نزدیک‌تر، گفت منصور خیال نکن. گفت خیال کردم خواب می‌بینم، چشام مالیدم و اینا، دیدم نه خود پیغمبر. گفت میکشمت منصور. دفعه سوم شمشیر رو کامل کشیدم، اینو دیدم پیغمبر اومد نزدیک. گفت همین الان امارت رو سرت خراب میکنم، میگم تیکه تیکت بکنم. میخوای به جعفر ابن محمد صدق؟ تو دل شما هم همین هست، تو دل ما هم این هست که یا رسول الله کربلا کجا بودی؟ گودال قتلگاه.
سرش می‌گردد آفتاب است و قمر خاک درش می‌گردد، شام شهادت شیخ الامه است، آقا پیر مردی شده این قد و قامت افتاده، درخت توباست این محاسن، به خدا آبروی دین خدا داره میبین از رد، زبانهای آتش رو از در و دیوار خارمش، این حرم خانه زهراست مسوزانیدش، این حسینیه دنیاست مسوزانیدش. میخوای گریه کنی با یه بیت گریه کن، سر مولای من و شما چاوردن، شاله پاشده حرم فاطمه زاده نبرید، پسر فاطمه را پای پیاده مردم بگذارید عبا بردارد، پیر مرد است و خمیده عصا بردارد، پیر مرد است و خمیده صبر داره. نور را در کوچه ظلمت کشیدن مشکل است، پا برهنه در پی مرکب دویدن مشکل است، ادامه روزه رو بخونم با این بیت، قاتلی برداشت یک شمشیر پیغمبر رسید، یا رسول الله یه شمشیر برهنه دیدی طاقت نیوردی، خودتون رو ظاهر کردی، قاتلی برداشت یک شمشیر پیغمبر رسید، ده نفر با اسب در مقتل رسیدند، مشکل زمزمه کردن بلدی، بسم الله حسین، امام صادق علیه السلام دوست دارم اینطور شما صداتون رو تو هم بندازید، علاقه به روزه های جد غریبش داشت، حسین جای شمشیر بره لدی، اما کار به جایی برسه شمشیر ها بالا میرفت پایین بیومد، با زینب بگو با محمد ها و علی ها و حسین ها، یه بار دیگه عاشقانه بگو همه ابواب فیض ببرد، شام شهادت امام صادق علیه السلام حسین. چشمان صاحب زمان امان الامان از جفای زمان امان الامان از جفای زمان بگرید دو چشمان صاحب زمان بگرید دو چشمان امان الامان از جفای زمان امان. این سربند خیلی راحت همه جواب بدن. بگرید دو چشمان صاحب زمان بگرید دو چشم امان الامان از جفای زمان. روی پاد بیس به احترام امام صادق علیه السلام. بگرید دو چشمان صاحب زمان بگرید دو چشم امان الامان از جفای زمان بقی نوه خان گشته با چشم تر دوباره مدینه شده شعله بر در آتش بسوزد در خانه ای رود زاده فاطمه پشت در رود زاده فاطمه پشت در بگرید دو چشمان ساز بگرید دو چشم امان الامان به بیت الهی نشاد اعتراض هجوم آورد دشمن از روی باب شکسته شده بغض غم در گلو شکسته شده حرمت یک امام شکسته شده حرمت یک امام بگرید دو چشمان ساز بگرید دو چشمان صاحب زمان اما از جفای زمان بگرید دو چشمان صاحب زمان به دستان او آسمان بوسه زد به پای برهنه زمین گریه کرد شب از داغ او دل غمین گریه کرد در آن کوچه ها چشم دین گریه کرد در آن کوچه ها چشم دین گریه کرد به گریه به گریه چشمان صاحب زمان ای بنده دل فاطمه ای بنده خاله یا حضرت صادق ای بنده دل فاطمه، ای بنده خاله، یا حضرت صادق، وی مکدبت وی مکدب تو کهف خلایق، یا حضرت صادق، یا حضرت صادق، با نور احادیث تو دنیاست منور، ای مظهر حیدر، با نور احادیث تو دنیاست منور، ای مظهر حیدر، شد نور حق از مشرق رخسار تو شاره، یا حضرت صادق، یا حضرت صادق، با امت تو شر نبی گشت جهانگیر، ای علم تو اکسیر، با امت تو شر نبی گشت جهانگیر، ای علم تو اکسیر، الحق که توی حجت حق مصحف ناطق، یا حضرت صادق، یا حضرت صادق، یا حضرت صادق، ای بنده دل فاطمه، ای بنده خالق، یا حضرت صادق، ای بنده دل فاطمه، بنده خالق، یا شما هم بگید، ای بنده دل فاطمه، ای بنده ای بند دل فاطمه، یا حضرت صادق، یا حضرت صادق، یا حضرت صادق، قرآن ناطق، امام صادق، قرآن عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله،
این طور امام صادق رو صدا بزنیم، بگو
ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله،
حالا اون طوری که امام صادق علیه السلام دوست داره،
حسین صار الله، ابا عبدالله، حسین صار الله، غبیا 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 سلام بر تو و بر آن دل شکسته تو، سلام بر تن از درد و رنج خسته تو، درود ما به مزار به گل نشسته تو، سلام بر حرم با صفا و بسته تو، بعد چند سال شیعان تونستند شب شهادت امام صادق علیه السلام، روز شهادت حضرت بقی باشند، مدینه باشند، ما هم از همین جا عرضه بداریم مولا جان، به جایان که نه روبروی تربت تو، ز دور اشک بشانم به یاد غربت تو، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا
بیکای الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا مجیان اندر مریضدار گرفتار حاجتمند یا مجیان یه بار دیگه برای امواتمون بگیم یا مجیه به حق شیخ الائمه رئیس مذهبمون مولامون امام صادق علیه السلام یا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر عرض سلام و ارادت و تسلیت ما به محضر مولامون ابلاغ بفرما مجلس علمی و مجلس روزه ما به تایید و بزرگوار برسان این آمین ها به ندای الله اکبر در رکاب حضرتشون مبدل بگردان همه امواتمون والده یکی از برادران عزیز که اخیراً دار فانی رو ادا گفتن یاد بشن پروردگارا همه اموات این مرحومه مغفور شهدا شهدای مؤسسه شهدای مدافع سلامت مدافع امنیت شهدای غزه شهید حاج قاسم سلیمانی یارانشون شهدا از مدافعین اعتاب مقدس همشون رو سر سفره پرنعمت امام صادق علیه السلام مهمان و متنعم بگردان حوائج حضار محترم حوائج بانیان زحمتکشان این مجلس و این مؤسسه پروردگارا به حق امام صادق علیه السلام به هدف اجابت برسان مردم مظلوم غزه و فلسطین نجات بده پروردگارا رزمندگان اسلام هر جایی هستن نصرت نهایی عنایت بفرما شر امریکا و اسرائیل و ایادیشون به خودشون برگردون عواقب امرمون ختمه به خیر فرما رهبر عزیز خدمتگزاران نظام بر تعدادشان بیفزا وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.